أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
و علا آله آل الله و لعن الدائم علا اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. در دلیل سوم از کتاب حق الیقین گفته شد این مشتمل به چند دلیله. یکیش برهان معجزه بود که ذکر کردیم، یکی در دو خط مرحوم علامه مجلسی آوردن و عوام بلکه اکثر خواص را دلیل اجمالیه که از تفکر در غرایب صنع الهی، یعنی در شگفتی های صنع الهی، یعنی اون ساخته شده های خدا در آفاق. آفاق گفتیم به معنی جهان غیر خود نفس انسان یا کرانه های آسمان هم معناشت و انفس ظاهر می گردد. یعنی از تفکر در غرایب و پیچیدگی های صنع الهی که حالا این پیچیدگی ها ممکنه در آفاق باشه، ممکنه در خود انسان ها باشه. اینجا چی اثبات میشه؟ یه دلیلیه که وجود خدا اثبات میشه و حق تعالی در اکثر قرآن مجید به آن اشاره فرموده. کافیست، یعنی همین کفایت میکنه. اشان آورد. در ادامه این مطلب، خب جلسه قبل توضیحاتی رو ذکر کردیم، این جلسه یه نکاتی به ذهن میادش. ببینین این برهان رو میشه تقریبا با برهان نظم یکیش کرد. یعنی در برهان نظم میگه که این نظم موجودی که هستش این حاکی از نازمیه و خب این نظمی که نیازمند به نازمی هستش اینطوری در نظر میگیریم که حالا این نازم باید دارای علم باشه، قدرت باشه، حیات باشه که این آفرینش رو ایجاد کرد. و در برهان نظم میگیم خب اون نازم ماده فاقد شعور و علم و ناتوان نمیتونه باشه، پس باید اون یک حقیقت فرامادی باشه، حقیقت مجردی به نام خدا باشه. ببینید من یک نکاتی رو اینجا ذکر بکنم. برهان اثر نسبتش با برهان نظم نسبت عموم و خصوص مطلق، یعنی در برهان اثر لازمش این نیست که نظمی در کار باشه، همین که اثری برای مؤثری باشه کفایت میکنه. البته این برهان اثر وقتی دل نشینه، مخصوصا برای توده مردم، که اون اثر یک اثر پیچیده‌ای باشه. مثلا میخوام بگین که یک ریگ رو قرده بیه همین یک اثری نیازمند به مؤثری داره، تا اینکه مثلا ریگ رو در نظر نگیری، فرق کنین که خلقت انسان رو لحاظ بکنی، خلقت کهکشان ها و آسمان ها رو بخوای لحاظ بکنی، بیان بگه اثری. در ارتباط با نظم وقتی که در نظر میگیریم، همین که این اشیا در کنار همدیگه به ترتیبی قرار گرفتن و انسجام دارن و هماهنگ هستن با هم، یه مجموعه هدفمندی هستش. ببینیم در این مجموعه، در این صنع هدفی رو دنبال میکنه و این میفهمیم که در یک موجودی نظمی حاکمه. خب این نظم نیازمند به یک نازمی داره. مرحوم علامه مجلسی اینجا جوری مطلب رو بیان کردن که میشه از این برهان نظمم استفاده کرد. یعنی تفکر در غرایب صنع الهی. خب این تفکر وقتی در غرایب صنع الهی میشه، مشخصه که این پیچیدگی هایی که صنع الهی داره توش نظم و ترتیب و هماهنگی و انسجام و هدفمندی خوابیده. لذا از این برهان نظمم میشه استفاده کرد. من یه مثالی رو جلسه قبل زدم در ارتباط با مغز انسان. حالا این جلسه یه چند نمونه دیگه مثال میزنم، بعد ببینیم حالا اشکالات این برهان وارد هستش یا خیر. مثلا یه نمونه‌ای که من نوشتم در مورد خورشیده. اونم باید تأمل بشه. خود ایشان هم گفته تفکر باید بشه. در هر ثانیه 4 میلیون تن انرژی، نور و حرارت از خورشید به فضا سرازیر میشه. یعنی این نور و حرارتی که میده حاصل 4 میلیون تن انرژیه که هر دقیقه میشه 240 میلیون تن. تخمینی که برای عمر خورشید دادن حدود 4 تا 5 هزار میلیون ساله، که خب بالاخره هر دقیقه 240 میلیون تن داره از این کم میشه. خب این جای تأمل داره که انسان وقتی در نظر میگیره یک مجموعه ای باشه، به این صورت داره افول میکنه و این مجموعه در ارتباط با این خورشید باشن و بعد زمین مثلا در شرایطی قرار گرفته که حیات بتونه درش حاکم بشه. حالا این نکاتی رو در این ارتباط با دوال حیات ذکر میکنم. یه نمونه ای بودش در مورد این آفاقی که ایشان مثال زدن اینجا، یعنی تفکر در غرایب صنع الهی در آفاق، در مورد انفس. حالا نفس اهم از روح انسان و اجزا و جواره انسانه. در مورد نفس من یک چیزی تفکر در انفس یادداشت کردم در مورد قلب. در مورد قلب این که هر دقیقه حدود 70 بار این قلب دریچه‌اش باز و بسته میشه، که اینطور که محاسبه شده 30 سال اگه این قلب بخواد با 70 بار در هر دقیقه باز و بسته کار بکنه، در 30 سال میشه 1 میلیارد بار باز و بسته میشه. که شما شوخیشیه که اگه این قلب از آهن بود و از پولاد بود و از سنگ بود، تحمل این همه باز و بسته شدن رو نمیداشت. ولی یه قابلیتی خداوند در ارتباط با این قلب قرار داده که 30 سال برای توی کار خودش انجام میده، بلکه تا 100 سال، 100 و خورده ای سال هم این کار انجام میده. آورده شده هر بار که باز و بسته میشه، خون صاف و اکسیژن دار که این حاوی مواد غذایی هستش به تمام نقاط بدن میرسه و خون کثیف و تیره رنگ و از سراسر بدن میمکه و اونو برای تصفیه به ریه ها میفرسته و از ریه باز پس گرفته و دوباره در بدن جاری میشه. این روال تصفیه رو قلب داره. این یه مثالی بودش در ارتباط با آفاق. مثال به خدمتون عرض کردم در ارتباط با انفس. حالا ببینید این برهان اثر یا این برهان نظم، حالا ما یه پارچش میکنیم، میخوام استدلال به این بکنیم ببینیم که از این وجود خدا اثبات میشه یا نه. این آقایونی که این کار خدا میکنن، خدا ناباور هستن، ایتیست هستن، اینها من بررسی جدید داشتم 2 جور حرف دارن که خب یه حرفش خیلی عجیبه. یه بحثی به نام بیگ بنگ رو مطرح میکنن اینها که اون انفجار بزرگ و عظیمی که صورت گرفت. یک گروهشون که خیلی قلیل هستن و من فکر میکنم سواد آنچنانی هم پشت این قضیه نباشه، چون به خاطر خیلی مقابل بدیهی دارن حرف میزنن، که اصلا چیزی نبوده در عالم. ما تقدم داشته عدم بر وجود. که من خاطرم هست با یکی از ایتیستا دو سه هفته پیش بحث میکردم، ایشون اصلا حرفش همین بود، خیلی عجیبه که ایشون میگه که تقدم داره عدم به وجود، یعنی چیزی در عالم نبود، یه انفجار تعلق گرفت وجود شد، وجود شد اون ماده شد. که خب عدم که چیزی نیستش که بخواد معلول اون وجود باشه، یعنی عدم بخواد علت باشه برای تحقق وجود. اون معطی شی که فاقد شی نمیشه، اون کسی که حقیقتی رو صادر میشه ازش، معلول واقع میشه، باید اون حقیقت رو داشته باشه. حالا فرض بکنید که مثلا چیزی نیستش که بخواد ازش وجود بخواد ایجاد بشه، و این عقلا این که هر معلولی نیازمند به یک علتی داره، هر معلولی نیازمند به علتی داره، و اگه چنانچه چیزی از عدم ایجاد بشه، اینو ما رو به نقیضین میرسونه، یعنی ایجاد شده، خب نیازمند به علت داره، خب علتی نیست، عدمه.
یعنی ترجیح بلا مراجعه
میشه. حالا اون وارد بحث نمیخوام بشیم. اون ترجیح بلا مرجح بحثی که مطرح میکردیم در مورد ممکنات بودش و تحقق ممکنات بود و باید به واجب الوجودی میرسید، البته از اونم میشه استفاده کرد، اما گروهی این حرف رو میزن چیزی نبوده یا تحقق بده که خب حالا بیگ بنگ شد چی شدش، بعد همینطور این بیگ بنگ و این انفجار که صورت گرفتهش، خب این انفجار ای که واجد حیات نیستش، که حیاتی ازش در نمیاد، که عدمه، عدم چیزی نیست بخواد تحقق حیات رو داشته باشه، معنا نمیده. گروهی که بطور اکثر این حرف رو میزنن میگن نه، ماده اولیه ازلی به نام همون اصول کار، اصول جهان، مادت الموادی که نسبت به عالم بوده در جریان بوده، یعنی ما ابتدا قبل از بیگ بنگ این ماده اولیه بوده. حالا این ماده اولیه انفجاری صورت میگیره، این ماده اولیه فاقد حیات بوده، بعد حالا میخوان شروع بکنن حیات از کجا شروع شد. همه اینها صحبت از شروع شدن حیاته، دارن بحث میکنن، میگن که این ماده اولیه انفجاری بودش، بعد این در شرایط و عوامل و حالاتی قرار گرفتش که حیات ایجاد شد. ببینین ماده اولیه که فاقد حیات، خودش نمیتونه عامل حیات باشه، اینم خودش یک بحثی داریم ما، چیزی که حیات توش نداره بعد همین موقع علت ایجاد حیات بشه، این خودش یک بحثیه. لذا حالا اونی که اولی که از عدم ایجاد بشه، که خب این اصلا خلاف مسلمات هر عقلی حرف زده اون که هیچ. حالا حالت دومی، فرض بکنید که ماده‌ای بوده، این ماده ازلی بوده، بیگ بنگی میشه، حالاتی صورت میگیره، در شرایط و موقعیت قرار میگیره و تصادف میشه، صدفی یا تصادفی صورت میگیره، تصادفی که صورت میگیره از باب تصادف حیات به وجود میاد. یعنی فرض بکنید که شرایطی انجام میگیره، مثلا یه نظریه بود خیلی قبل پیش میخوندم که این منظومه شمسی یک ستاره عظیم الجثه‌ای بوده، مثلا فرض کنید که ضعیفتر از خورشید، این به خورشید برخورد میکنه، بعد اینا به چند تیکه تقسیم میشه. حالا زمین بر اساس تصادفی که بوده در یک شرایط خاصی نسبت به اون ستاره قوی تر که خورشیده قرار میگیره و خب حیات ایجاد میشه، با تصادف قضایی رو میخوان حلش بکنن. بفهم
عرضم بود شما، این که مورد اول که فرمودن یه ماده‌ای بوده و بعد انفجار شده و حیات ایجاد شده، حالا با اون حالات و اون عوامل و اینا، بعد فهمونیم که فاقد شی نمیتونه موتی شی بشه، شروع یک شی که حیات نداره حیات بیاد بده، این فاقد شی نمیتونه موتی شی بشه، یه قاعدش همیشه هست یا یک شرط خاصی داره؟ مثلا همیشه فاقد شی نمیتونه موتی شی بشه؟
ببینین دو جوره خاصیه. ببینین دو جوره، فاقد شی موتی شی نمیتونه بشه، یعنی معنی میده. ببینین یه وقت در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، یعنی خدا جسم خلق کرده، یعنی خدایی که جسم خلق کرده باید خودش هم جسم باشه که جسم خلق کرده؟ نه، این یعنی واجد قدرت و بتونه تحقق ماده رو صورت بده در خارج. این وقت اینطوری داریم صحبت میکنیم که بازم قدرت، بازم ببینین اینم بازم اشکالی نداره اگه به اون معنا هم بگیریم جریان داره، یعنی بگیم واجد قدرت باشه. ما ببینیم عدم که چیزی نیستش که بخواد که ماده ازش شیء موجود، شیء وجودی بخواد ازش صادر بشه و اصلا چیزی باشه، ماده‌ای در کار باشه. ماده‌ای که فاقد حیاته چجوری میتونه حیات بده؟ ماده‌ای که فاقد علمه، فاقد قدرته، چطوری میتونه مجموعی ازش صادر بشه که این واجد علم و قدرت باشه و حیات باشه؟
پس این که فاقد شیء نمیتونه موتی شیء باشه، بعد اون قدرت مهمه.
خب بله، بستگی داره به مصداقش، اما خود اصل قاعده، قاعده درستیه، منتها باید لحاظ بشه که در هر جایی به چه معنایی هستش. خب خواهش. حالا این مسئله رو من خدمتتون توضیحاتی ذکر کردم. ببینین ما میخوام ببینیم که آیا چنین احتمالی هستش که از لحاظ تصادفی که صورت گرفتین عالم به این صورت باشه، یا همچه احتمالی هم نمیشه در نظر گرفت.
جلسه قبل مثال زدیم دیگه، اون دانشمندی که قطعات الکترونیکی رو میگه چطور مثلا قطعات الکترونیکی رو هم میریزن و یک دفعه اون کارگاهی بوده که مثال زدیم به وجود اومده واسه تحقیقاتش.
خب بله، اون یه نمونه. حالا من یه مثال دیگه هم خدمتتون میزنم، میخوام ببینم چنین احتمال تصادف در این جریان صرف احتمال میشه داد یا نمیشه داد. چون ببینیم ما وقتی میگیم برهان، منظورم از برهان یعنی یک چیز قطعی میخوام صحبت بکنیم، یعنی چنانچه گاهی وقتا در فلسفه اینطوری مطرح میشه که اصلا احتمالش هم نباید توی جریان بری، ولی احتمال ضعیف معنا نمیده.
استاد البته جلسه قبل شما یک احتمال همچی ریزی دادین، ولی خب باز توضیح ندادین.
خب همونو میخوام خدمتتون توضیح بدم
که مثلا حالا عزیز ما هم که یک مثال کوچولو زد ولی حرف عوض شد، مثل این میمونه که من همین الان مثلا یک مشت مثلا تاسی سنگی چیزی دستم بگیرم قل بدم رو زمین، ناخودآگاه مثلا شکل خورشید میشه، شکل مثلا حالا هر شکلی دیگه مربع میشه، مستطیل میشه، دایره میشه، یک کوچولوی حالا هم مثلا
حالا همونو میخوام توضیح بدم، همونو میخوام توضیح بدم. من یه مثال خدمت دوستان میزنم. ببینیم شما یک کیسه ای رو بردارین، یک کیسه که مشخص نباشه، یا جیبتون، 10 تا سکه رو روش شماره گذاری میکنین از 1 تا 10، یا 10 تا توپ تخم مرغی برمیدارین از 1 تا 10 تو روش شماره گذاری میکنین، اینا رو میزین داخل کیسه جوری که معلوم نشه، اینا رو هم میزین یا داخل جیبتون هم میزین. حالا اینجا بحث در این که احتمال این که شما دست بکنین شماره 1 در بیادش احتمال چیه؟ 1 به 10. احتمال این که شما از 10 تا توپ 1 در بیاد 1 به 10. حالا میان 1 و 2 با هم در میاد، یعنی 1 رو بردارین 2 پشت سر هم باشه، 2 تا کنار هم باشه، این احتمالش چی میشه؟ میشه 1 به 100. احتمالی که شماره 1 و 2 و 3 پشت سر هم بیادش میشه 1 به 1000. احتمال این که شماره 1 و 2 و 3 و 4 در بیاد میشه 1 به 10000. احتمالی که شماره 5 در بیاد میشه 1 به 100000. احتمالی که 10 تا شماره پشت سر هم باشه میشه 1 به 10 میلیارد. دقت بفرمایید، 1 به 10 میلیارد. احتمال دیگه. حالا این احتمالی که این 10 تا پشت سر هم در بیاد 1 به 10 میلیارد، تازه هنوز فقط 10 تا شماره پشت سر هم در بیاد،
10 تا
سکه اینها شماره گذاری خودت کردی،
10 تا پشت سرم در میشه 1 به 10 میلیارد. حالا این همه نظم و شگفتی هایی که در نظام آفرینش هستش در مورد بدن انسان، این چشمی که لحاظ بکنی، شوری چشمی که هستش و این موجهی که هستش و این ابرویی که در ارتباط با این چشم هستش و اجزای داخلی چشم رو لحاظ بکنین، مسئله گوش رو لحاظ بکنین، بینی رو لحاظ بکنین، اجزای درونی رو لحاظ بکنین، این ببینین به صورت تصادف بخواد به وجود بیاد، احتمال یک احتمال اقلایی نیستش، اما احتمالش هست. همه حرفی احتمال اقلایی نیستش اما احتمال چنین حرفی هست. این اطمینان عرفی به انسان میده، یعنی این برهانی که برهان نظمی که داره، نظمی که در نظام آفرینشه، یک وجهش هم تصادفه دیگه، یه اطمینان عرفی میده. عرف مردم مثلا اینا رو لحاظ نمیکنن که تصادف، حالا تصادف یک قلم، دو قلم، سه قلم، میلیارد ها قلم، اینا همینطور که دارن هم دیگه بشه، این تاسی که میندازی یعنی یه بار، دو بار، سه بار، همش شک شک بشه، همش اون چیزی که باید باشه صورت بگیره. این اطمینان عرفی و یقین روانشناختی رو به دنبال داره، یعنی باید بالاخره یک مؤثری باشه در کار، یه ناظمی باشه که این واجد قدرت باشه، واجد علم باشه، و احتمال تصادف رو به صفر نمیرسونه، احتمالش خیلی 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 ضعیف که اصلا عقلا نسبت به این توجه ندارن. احتمال رو به جایی میرسونه که هیچ خردمندی در تبیین و توجه به این مسائل اصلا ارج نمیده، لحاظ نمیکنه همچی چیزی رو. اما بحث فلسفه رو میخوام مطرح بکنیم، بحث بالاخره باش بکنم بدیم خدمت شما.
ببخشید، تو این زمینه که شما میفرمایید، حالا این انسانی که با این مشخصاتی که شما میفرمایید، این یک باره ایجاد نشده، یعنی اونا حرفشون، حالا اونا که حالا مثلا بله. شخصی خودم همین
بله میدونم
در حال تکامل ایجاد شده،
بله فرگشت تو مطرح میکنی، بله خب همین فرگشت یک روالی، ببینید یک کاری رو شما دارین انجام میدید، فرض کنین که در مورد یک کارخونه یک محصولی رو میخواد ایجاد بکنه، یا آنی محصولی رو ایجاد میکنه، یعنی محصول باید یک سلسله مراتبی رو طی بکنه که به جایی که میخواد برسه. خب حالا این سلسله مراتبی که ایجاد میشه، حساب شده، هدفمند که ما رو به جایی میخواد برسونه، اینم خودش حالا آنی نباشه، ولو در مرحله باشه، بالاخره تصادف جوجوره، یه وقت تصادف آنی داریم، یه وقت تصادف در مرحله داریم، در یک روندی داریم، در یک فرایندی داریم. یه وقت شما تاس میندازی 10 تا پشت سر هم میادش، یه وقت فرض کنید که یه نظمی از تصادف پشت سر هم به یک روالی، به یک تدریجی، به یک حالا اسمش رو بذارم تکاملی، هر چی بخوام اسمش رو بذارم، اینطوری صورت میگیره. بالاخره بازم تصادف پشت سر همه، بازم اینها همه پشت سر همه، یعنی زمان گذاشتن درد دوا نمیکنه که زمان اگه ازش زمانو بهش بدی این توجیه میشه، ولی زمان ازش بگیری نه معنا نمیده.
خب این در طول زمان خودشو اصلاح میکنه، یعنی مثلا در ابتدای خلقت، حالا با توجه به صحبت تکامل، میگه اون دوره که زمین ایجاد،
خیلی درسته،
اون دوره که زمین میخواست ایجاد بشه، مثلا یه برکه هایی از جنس گوگرد بودن با این مشخصات، بعد رعد و برق‌های زیادی ایجاد میشه، حالا رعد و برق مثلا تو خود این برکای گوگرد میخوره، با توجه به نیتروژن و گوگرد و به گفتن انرژی، اولین رشته مثلا اسید آمینه ایجاد میشه، بعد اینا متصل میشن به هم، تک سلولی ها رو به وجود میارن، هر موجود زنده هم تمایل به اجتماع داره، اینها جمع میشن، حالا اونایی که نمیتونستن زنده بمونن از بین میرن، اونایی که سالم میموندن ادامه حیات میدادن.
ببینید تا اینجا خدمت شما عرض بکنم، من منکر این مطالبی که شما میگید نیستم ها، ما ببینید ما بحثی که مطرح میکنیم، ما فرگشت رو نمیخوام خدمتتون رد بکنم، اون بحث تکاملی اثبات هم شد و اون بحث دیگه یه، فرگشت منهای خدا رو شما داری الان صحبت میکنی، اون آره این روشن بشه، چون گاهی وقتا تا ما بیان صحبت بکنیم فهم میکنم ما اصلا با فرگشت مشکل داریم. نه، ما مشکل با فرگشت نداریم، الا اینکه در مورد انسان حرف دیگه ای میدانیم، خلقت رو خاک میدانیم، اونم دخالت خدا رو در این زمینه میدونیم، این زمینه. ولی این مسئله شما رو اگه علم تایید بکنه کاملا قبول تایید میکنیم، اما بحث اینه که شما منهای خدا با توجه به بیگ بنگی که بود، تصادفی که بود، این ماده فاقد علم، فاقد شعور، فاقد فهم، فاقد عقل، فاقد زندگانی، همینا لحاظ بکنین. بعد این انفجار همینطوری میشه. بعد این همه مجموعه های منظم و علمی که در یکیش کره زمین عالم هستش، در اثر همون انفجاری که همینطوری صورت گرفته. دفاع از این بکنین شما. اگه میتونین دفاع بکنین در این جریان.
من در مقام دفاع نیستم، ولی در روال خلقتی که شما فرمودین که انسان و این همه احتمالات و اینها، من میگم شاید یه زمانی یه انسان یه چشمی بوده که این در طول زمان نسلش حذف شده، یعنی مشخصه دی ان ایش از بین رفته، بعد همه انسان‌ها شدن دو چشم. انسانی بوده که مثلا پا نداشته، مثلا در طول حیات دیگه، چون تک سلولی بعد شدن دو تا شدن 10 تا 10 تا شدن 20 تا، از موجودات با افتنی مثلا ساده شکل گرفتن، بعد از تو آب اومدن تو خشکی، بعد تو خشکی با افتنی رفتن رو درخت‌ها، تکامل پیدا کردن، یه عده بالدار شدن، یه عده با افتنی پادار شدن، یه عده دستار شدن. این در طول زمان اومده، شاید یه موجود اولی بوده 10 تا پا داشته، دیده این 10 تا پا انرژی اون مقام غذایی که می‌خورد، انرژی اون 10 تا پا رو تامین نمی‌کرده، خب هضم میشه از چرخ حیات، همینطور که میره جلو این زائده ها هضم میشه، در نتیجه اون رشته اصلی که میمونه اینایم که حالا ما شدیم شبیه هم.
درست. یک سوال کلی از شما دارم. ببین ماده اولیه خود آقایون میگن فاقد حیات بوده، اصلا علم معنا نمیده، شعور معنی نمیده، فهم نمیده. آیا یک شیئی که قابلیت اینها رو نداشته و واجد اینها نبوده، چطور میشه در علل و عواملی، حالا ولو که ابتدا تصادفی بوده، بقیه خودش به شرایط محیط مثلا وفق داده، چطور میشه اینها ایجاد بشه؟ این حالات عقلی میخوام اینم همچین چیزی ممکنه یا نه؟
در تعداد تکرارهای زیاد، یعنی مثلا به عنوان مثال شما میگین این کره زمین با این فاصله که از خورشید داره حیات گرفته، این کره زمین یک تک در بین میلیاردها میلیارد، یعنی میلیاردها بار این تکرار شده، حیات شکل نگرفته، روی زمین شکل گرفته. حالا تا اونجایی که مثلا ما میدونیم، یا یعنی مثلا این همه انسان که هستن، میلیاردها نسل دیگه و میلیاردها بافتنی ما قبلشون از بین رفتن که این انسان شکل گرفته. همون مثال بافتنی تاسی که شما فرمودین، شماره که فرمودین، اون اگر 10 میلیارد بار تکرار بشه، یه بارش درست در میاد، درسته؟ ما همون یه باری.
خیلی خوب. حالا کاملا درست. یعنی شما صرف یک احتمال اومدین مطرح کردین. یک احتمال مطرح کردن دلیل بر اون میشه که اون همه احتمالات دیگه ای که میره بره کنار یا نه؟ یعنی آیا این احتمال شما منهای خدا اومدین مطرح کردین که خیلی هم استبعاد داره، آیا باعث میشه که تمام این مسائل به علاوه یک خالق عالم و قادر و حی این نقد میشه میره کنار به نظر جناب عالی؟ یعنی مثلا تای قضیه این که فرگشت رو برای من اثبات کردین شما. حالا من به یکی گفتم تکامل، میگفت فرگشت رو نگو تکامل، فرق میکنه. گفتم باشه، همون روند و فرایندی که صورت گرفته، تکامل اسمش رو نذار. آیا با مطرح کردن این چیز، آیا یک حقیقت فرامادی عالم و قادر و حی نفی میشه به نظر جناب عالی؟ نفی میشه؟ شما اومدی اینو یک احتمال بود دیگه، یک احتمال در مورد این همه احتمالاتی که ما داریم میدیم که بله تمام اینها درست، ولی آن به آن اثر گذاشته باشه یک حقیقت فرامادی، یه احتمال دیگه چه گیری داره؟ اثر گذاشته باشه، حالا یعنی دخالتی در کار باشه. خب حالا این همه مسائلی که شما فرمودین با این مسائلی که من میگم که تو اصل این جریان هم ما با شما هیچ اختلافی نداریم، آیا این فرگشتی که شما مطرح میکنین خدا رو نفی میکنه؟
میتونه خدا رو هم نفی کنه.
چجوری میتونه خدا رو نفی کنه؟
چون از این جایی از اون بیگ بنگ که شروع میشه، که حالا من خودم بیگ بنگ رو قبول ندارم، من تا قبل چون خودم بیگ بنگ ماده ازلی از کجا اومده اون خودش سواله، ولی موقعی که من میرسم به اینجا که از اون پله به بعد همه چی منطقی میره جلو، یک چون 99% حجم بافتنی هر اتم خالیه، اون بیگ بنگ 1% که همه تو عالم جمع میشه و تازه باز همون یه درصدش هم کلیش خالیه باز که الان همینجوری میرن جلو. حالا بس زیاده.
ببینید تای قضیه ای که شما دارین میگین این اثبات میشه،
اینه که از بیگ بنگ به بعد منطقیه. به قبلش من کار ندارم، ما به قبلش که میسیم چیزی نمیتونیم بگیم، ولی مثلا حالا من خودم معتقد خودم، ولی دارم از زبون اونم.
بله بله، حرفا اونا رو میخوام
دقیقاً. من سوالایی که برای خودم اینه که ما به خدا که میرسیم میگیم آقا این بس، همین که شما فرمودین این بس فرق میکنه قضیهش. گفتن دوست، مثالی که دوستان زدن که گفتن که اگر جامد ایجاد میشه پس خدا جامده، و از این صحبتایی که شما فرمودین میگیم که به خدا که میرسه همه چی عوض میشه، ولی مثلا تو بیگ بنگ میگین که نه به این صورت نیست، روی این روال نمیتونه بره جلو، آیا خدای هست آیا خدای نیست. من میگم از بیگ بنگ به بعد، از اتفاقایی که میفته، میلیاردها میلیارد ستاره است که یکیش اون شرط رو داشت و ایجاد شد. این همون یک در ده میلیاردی که شما فرمودید.
ولی حیات مگه در کره خاکیه؟ در کره زمینه؟
تا اینجا فقط در کره خاکی بود، حالا بقیه شما نه.
ظاهرا که علم داره چیز دیگه ای میگه.
حالا ظاهرا اثبات نشده، اون چیزی پیدا نشده.
اتفاقا اثبات هم شده و شواهدی هستش که حیات در نقاط دیگه ای هستش. حتی شواهدی دیدن، رؤیت کردن. حالا جوری
اونا باشه، بازم باز مشکلی
اشکال نداره. نگاه ببینید، ما تای قضیه اینطوری خدمت شما عرض میکنم. تای قضیه شما با قاعده فرگشت تمام اینها درست، یعنی از بیگ بنگ به بعد همه کاملا طبیعی. خب تا اینجا درست. چند تا بحث مطرح میشه. این که خالقی باشد، خالقی باشه، ماده ازلی رو که اینا تعبیر می‌کنن، ماده‌ای رو ایجاد کرده باشه، در درون ماده خواصی رو قرار داده باشه که این همینطور داره پیش میره، مثلا یک چیزی که شما کوکش میکنی خودش داره تش میره. پس این احتمال آیا لازم علمی رد میشه، لازم عقلی رد میشه یا خیر؟ رد نمیشه دیگه. این یک. پس بیگ بنگ و فرگشت، اینا هیچ کدوم نمیتونه فعلا این احتمال رو رد بکنه. این یک جریان. جریان دیگه، ماده ای رو ایجاد کرده باشه، بیگ بنگی هم صورت گرفته باشه، فرگشت هم همینطور که آقایون میگن صورت گرفته باشه، آن به آن دخالت کرده باشه، یعنی آن به آن به جوری که از حیث علمی و خواصی که نسبت به اینها داده از نگاه طبیعی عادی باشه، ولی همون خواصی که داده، همون شرایطی که قرار داده او قرار داده. آیا بازم بیگ بنگ میتونه اون حقیقت رو منکر بشه؟ اونم نمیتونه منکر بشه.
الان شما جواب بیگ بنگ رو میخواین مثلا از دین بدین یا از غیر دین؟
ببینین ما حرف اینه که ما با علم نمیتونیم مقابله بکنیم. بازی نه، علم واقعا اگه علم قطعی باشه، به اینجا رسیده باشه که این موجوداتی که هستش فرگشتی در کاره، اینا همینطور که مثال خوب توضیح دادن در شرایط خاصی با همدیگه مچ شدن، شرایط جبرآور مجبورشون کرده که اینها به این صورت باشه، شرایط محیطی شکل و شمایل و حالاتشون رو تغییر داده، همین چیزی که شما میفرمایید. این واقعا اگه علمی باشه 100% خللی واردش نشه، اگه صرف نظریه پردازی باشه خب جای بحثه. اگه واقعا فرمایش ایشان علمی باشه، این مسئله اصل وجود خدا رو منکر نمیشه. یعنی خدمت ایشان عرض کنم، اصل وجود خدا به علاوه این که از حیث علمی هم وجود خدا، یعنی وجود خدا باشه و این مسائل فرگشتن باشه در کنار هم دیگه باشه، علاوه علمی هم قابل قبوله، یعنی هیچ مشکلی نداره. حالا علم معنی علم تجربی باشه که اونا میگن باید حس بکنیم، خب رو اصل وجود خدا هفتا، نه این جریان نه. یعنی میخوام میگم که مخالف علم و مخالف اصل تعقل و اینها هم نیستش.
یعنی بخوام استاد از این روشی که مثلا سید آقا گفتن که بخوام چیز کنیم که بعد حکمت زیر سوال میره، بعدش هم بر فرضم که مثلا بخوایم مثلا از همون روش بخوایم مثلا بخوام حالا یک ایرادی چیزی وارد بکنیم، بعد احتمال داره که مثلا خدا بخواد از یک روش مثلا میگم یک روش غیر روش خلقه مثلا یک باره بخواد مثلا یه چیزی رو به وجود بیاره، امکان داره مثلا؟
ببینین ما در مطالب درون دینی میخوام بگم ناسازگار نیستش. همین در مطالب درون دینی دو جور خلقت داریم. یک خلقت لامنشی داریم، یعنی چیزی نبود خدا ایجاد کرد. یک خلقت داریم خلقتی داریم که منشأی بوده، یعنی خلقتی بوده که به واسطه‌ای بوده. یعنی فرض بکنین که خداوند لا منشأ یک موجوداتی رو خلق کرده، حالا همون موجودات رو باز در خلقت دیگه، در مراتب دیگه، در مراحل دیگه به یک تغییر رسونده. هیچ کدوم از اینا ناسازگار نیستش. میخوام بگم با این مسئله که ایشان میفرماید، هیچ کدوم از اینها در تعارض نیستش، ناسازگار نیستش. لذا این
در خود تاریخ و حالا در خود قرآن و آیات روایت هم نشون دادن که حالا در خود سخنان آقا امیرالمومنین، مثلا از آقا امیرالمومنین سوال کردن، گفتن که چهار موجودی که روی کره زمین راه رفتن که نه پدر داشتن نه مادر، حالا مثل اون گوسفنده و شتر و حالا بماند، منظورم این که دست خدا، حالا عامیانه به زبون منی که اصلا هیچ اطلاعات و هیچ فهم و درکی تو دین ندارم، اینه که خدا اینقدر مثلا دستشون تو خلقت بازه که امکان دارن یکی یه نفر با پدر منهای مادر، با مادر منهای پدر.
خب بله، اینا میخوام بگم اینا بل وقتی
جذابیت ببین خلقته.
با فرض این که شما بتونی خدا رو اثبات بکنی، اینا همه اینا درسته، خدا رو اثبات بکنی همه این مطالبی که میگین درسته. ببینید ما در مسئله فرگشت با مطالب درون دینی وقتی بخوام بررسی بکنیم، ما یک جا فقط مشکل داریم. در بحث فرگشت این ما با حیوانات اونها کاری نداریم. خب اونها یعنی واقعا چون دینمون هم همچون واضح چیزی نیومده، فرگشت هم اینطوری میگه، روال علمی داشته باشه مورد قبوله. اما در مورد انسان، انسان بر اساس مطالب درون دینی ما از خاک، یعنی خاکی رو، گلی رو، اینها سرشته شدهش. قبل از اینکه این جسد آدم بخواد بشه، این ارواح خلق شدن در عالم دیگه‌ای بودن، این روح رو در ارتباط با این جسد قرار داده شو، حالا شدن آدم و حوا و اومدن چند سبایی در بهشتی بودن، بهشت صغرایی بودن که حالا اون بهشت چیه در عالم، در ادامه بحث اونو بررسی میکنیم از طریق روایات، اومدن تو این کره خاکی، زاد و ولد صورت گرفته و به این صورت بود. اینجا چند بحثه. یه وقت در مسائل دینی ما قبل از جناب آدم آدم بوده، تو روایات ما داره آدم بوده، اما خب یه تفاوتایی داشته. لذا اون آیاتی که میگه که وقتی حضرت آدم رو میخواست خلق بکنه، ملائکه گفتن خدای باز میخوای خونریزی را بندازیم باز، یعنی باز این سابقه رو داشتن. از امام صادق هم سوال میکنه، میگه قبل آدم چی بوده؟ آدم بوده. قبل اون چی بوده؟ آدم بوده. لذا اگه چنانچه فسیل ها و اسکلت هایی که خلق کردن فرض بکنید مال سال ها قبل از حضرت آدم بوده، مثلا حدودی که تخمین زدن تا حضرت آدم حدود 12,000 سال بوده، بیشتر نبوده دیگه. حالا فرض کنید که یه فسیلی رو اومدن کشف کردن، شکل شمایل آدم بوده، مال 20,000 سال پیش بوده. این ببینید تو مطالب درون دینی ما میگه این آدم با این آدم فرق داشت، اون آدم ها منقرض شدن، یه چیز جدیدی به وجود اومده. در بحث فرگشت وقتی مطرح میکنن، میگن این آدم، حالا بعضیا درست نمیفهم، میگن به میمون میرسه. ببینیم اونا میمون نیست، یعنی این میمون کنونی نیستش، یک چیزی بوده که همینطور که شون خوب توضیح دادن، در شرایط جبر محیطی که بوده این موجود هی تغییر میکرده، یک چیزی شاید شبیه نوعی گوریل باشه، نه گوریلی که هست، یه انسانی بوده که قبل از در اون جبر محیطی که بوده شکلش شبیه انسان ها نبوده، یه تفاوتایی داشته. اینا همینطور ربطش میدن به آخر. خب اینجا فقط ما یک تعارضی داریم، یک بحث اینجا مطرح میکنیم. اینا جاهای دیگه مطلبی رو در دین پیدا نمیکنیم با فرگشت بخواد در تعارض باشه، یعنی بنده حداقل من خودم پیدا نکردم، الا در این مورد هستش که این موردم دو جور احتمال میدیم. طبق اون شواهدی که اینها میبینن، میگن قبل از حضرت آدم موجوداتی بودن، قبلش موجوداتی بودن. خب میان چیکار میکنن؟ اینها هم یک سلسله در نظر میگیرن. مطالب در اون دینی میگه اونها منقرض شدن، خدا من باید انسان دیگه رو باز روالش ادامه پیدا کرد. این جریان رو نمیشه لحاظ علمی اثبات کرد فعلا که بالاخره اون انسان 20,000 سال پیش اون اجداد این آدم ابوالبشر باشه، اینا فعلا نمیشه اثبات کرد.
که در یک جای اشاره کرده بودن کی بود، 7-8 سال پیش بود، مجله چیز که یک سری فکر کنم آقای معاونیان گفتن که اومده بودن دی ان ای حضرت حوا رو اونا کاربرد شکافی کرده بودن، از دی ان ایش فهمیده بودن که حضرت حوا مال مثلا نژادشون به حبشه مثلا اون زمان برمیگشته و مثلا نسلشون مال اون زمان بوده. بالاخره یه نسلشون که مال اون زمان بوده قوم قبیله‌ای داشتن، خانواده‌ای داشتن، که مثلا دی ان ایش رو کشف کردن، خودشون تو مجله‌های خودشون نوشته بودن که این ربط داشته همینجور به قول ما سلسله ملاطب که میامد اینجورو، مثلا حضرت حوا نسلشون مثلا از آدمای اونجوری بودن.
خب این که این مسئله که شما میگین با مطالب دین ناسازگار شد که بقول شما دی ان این عدد هوا کجا گیر آوردن که بعد خواستن اون آزمایشش بکنن تو آدمش نیست کنه قبرش شکافتن، اینا دیگه نمیشه، اینا رو اینا بالاخره نمیشه. ما فعلا اون روال معمول علمی رو داریم بیان میکنیم. پس اما خب با توجه به این مسائلی که گفتن، البته منم میخواستم به همین جا برسم دیگه، حالا شما وارد این بحث شدین، همینو میخواستم بگم، این برهان اثر یا این برهان نزد، این اگه چنانچه به عنوان برهان مستقل، این که عقلن بخواد ما رو به یک جا برسونه که اون احتمالی که شما فرض کردین منهای خدا رو کنار بذاره، نمیشه، عقلن نمیشه. اما خب از حیث این که عقلا به این اعتماد نمی کنن، اطمینان عرفی داره که مثلا همچی چیزی نخواهد بودش و یقین روانشناختی داره، این حرف ها رو زدیم ما، این حرف ها مطرحه. و البته این برهان یک سری ویژگی هایی داره، من اینها رو یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. این برهانیه که اگه به همین اندازه اطمینان هم برای انسان حاصل بشه که بالاخره به صورت تصادف این جریان ها صورت نمیگیره، یعنی اون طرف رو قوت بده که این مسائل، این تکاملات، این تغییرات با وجود خدا هستش، این برهان جذابیتی داره که صرفا عقلی نیست، یعنی حسیه. ببین اینا خیلی از این آقایونی که فلسفه تجربی برهان براهین مختلفی رو که ارائه میدن، اونا عقلیه، ما کاری نیا نداریم، ما چی حس بشه، این یه پاش به چی برمیگرده؟ به حس برمیگرده. یعنی سقرای این برهان میشه به امر حسی، کبراش میشه امر عقلی. پس این از این جهت خب یه ویژگی هایی داره که میشه در نظر گیره. نکته دیگه این که این برهان برهانیه که هرچی علم پیشرفت میکنه، شگفتی های این اثر یا این نظمی که در نظام آفرینش هستش، این آدم میتونه سقراش رو تغییر بده، انسان رو مبهوت‌تر میکنه. هرچی شگفت و غرایبش بیشتر باشه، انسان رو مبهوت‌تر میکنه. یه فایده دیگه باز این برهان رو نقل کردن این که این برهان خشکی برهان‌های استدلالی رو نداره. یعنی مثلا شما هر کدوم برای مغز انسان مطالب رو صحبت میکنی و واسه برهان وجوب و امکان نیستش که برای نقدش هم کردیم و اینها نیستش. دیگه از مطالبی که از این برهان، این برهان ممزوج با زندگی ماه. یعنی از من نباید فلسفه بخونی، یک کلامی رو بخواد بخونی، تو زندگی رو هر مجموعه منظمی رو که لحاظ بکنه نظم میشه، همین برهان نظم یا همین برهان اثر ازش استفاده کرد. این نکاتی که در مورد این
نظم اثر یکیه.
ببینید من یه توضیح دادم خدمتتون، نه اینها تفاوتی با هم داره. برهان اثر مطلق اثر رو بحث میکنه، یعنی هم از این که اثر پیچیده ای باشه، اثر منظمی باشه یا اثر نامنظمی باشه. برهان نظم در ارتباط با نظم موجود داره مطالب رو بررسی میکنه. مثلا منم معمولا اینو، این برهان به تنهایی نظرم اینه که کفایت نمیکنه از لحاظ عقلی، هرچند که احتمال این که این نظم به علاوه خدا باشه به مراتب بیشتره، تا اینکه بخوام که حالا این فرگشتی که تا چه اندازه این نظریه مورد قبولش رو چند سال دیگه خیلی حرفاشون نره زیر سوال. ولو اینکه این سلسله هم درست باشه، با خدا هضمش خیلی راحت تره تا بی خدا. تهش اینو بگم، تمام این حرفایی که میگن درست باشه، با خدا هضمش راحت تره تا بی خدا. تمام این مسائلی که میگن این نظام چجوری به وجود اومده، اینو بخواهی بپذیری، حالا بی خدا یا با خدا، با خدا همچی با طبع انسان و با عقل انسان و با ذهن انسان سازگاری بیشتری داره تا بی خدا این مسئله صورت گرفت.
استاد حالا اینا فرضیه بوده یا نظریه بوده؟ چجوری بوده؟
کدوم؟ ببینین بعض فرگشت و اینطور که میگن که خیلی ها پذیرفتن در حال
حالا اثبات، خب میدونیم باز در علم یه بحثایی ما داریم، اثبات خب خودش یک قضایایی داریم، اینا برمیگرده به بحث فلسفه علم، اینا هر کدوم حرفایی داریم. مثلا بعضی ها دیگه مطالبی رو علمی میدونن، بحث ابطال پذیری رو مطرح میکنن، بعضی ها بحث اثبات پذیری رو، یه حرفایی اونجا برای خودشون. میخوام بگم همه هم یه جور نمیگن، علل مبنا گاهی وقتا در فلسفه علم و مبانی که میپذیرن اینا مختلف میشه در پذیرشش. در حال این چیزی که هستش فعلا به ذهن میرسه که برهان وضعیتش به این نحوه که عقلا نمیشه به اینجا رسید. اما خب خدمتون عرض کردم همون اطمینان عرفی حالا با یک برهان عقلی دیگه اثبات بشه، با این برهان اثر یا با این برهان نظمی که در ارتباط با اون هستیم، توجه ما نسبت به اون حقیقت بیشتر میشه، یک نوعی تذکره مثلا حقیقت رو پذیرفتی. حالا مثلا اون همین مسائل تکامل به علاوه او، به علاوه او چون او ثابت شد برای ما، حالا همه اینها میتونه تذکری باشه برای توجه ما نسبت به اون حقیقت. دیگه من ذهنم بودش که برهان بحث فطرت رو مطرح بکنم، اما خب دیگه جلسه قبل برهان اثر رو گفتیم و رد شدیم، به ذهن رسید که بالاخره همچه این قلتایی و همچه حرفایی هم هستش در این ارتباط، اونم بیان بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.